ساعت 22. اینجا ایران است، شبکه جوان.
میهنم ایران به دل خسته دنیا، بنشان مرهم خود را، بگشان آه نفس ها، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشن ای وطنم ایران، شمع دار و شمع کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
من از عنایت تو به جایی رسیدم، آری سرودن از تو شده نام و نام من. من تشنم به تشنگی خاک پرترک، که این دهی بلور دلت را نشان من.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، ای همه زیبایی. گر به سرنیا باشد آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی، مثل سیاوش تنها بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
فراموش نکنیم که ما کجا بودیم و چه مسیری رو طی کردیم تا به اینجا رسیدیم.
اینجا رادیو جوان.
زنان، مسجد، کارگر، جهاد، توسعه، هنر، سینما، زاویه دید، نگاه، افق جدید، تأملی در مفاهیم و مبانی انقلاب اسلام با منظری نو.
ماها خیلی وقتا از موقعیت‌های سخت فراری هستیم و همیشه تو زندگیمون دنبال موقعیت‌های آسون‌تر و بعضن با مزایا و امکانات و رفاه بیشتر است. البته این مسئله شاید برای اکثر مردم دنیا همینجوری باشه و احتمالاً طبیعی هم هست، اما بعضی ها هستن که برعکس تموم آدم های دنیا رفتار میکنن. موقعیت های خوب، پست و مقام های مهم با درآمد های بالا رو رها میکنن و تو کارهای مشغول میشن که نسبت به وضعیت قبلیشون ممکنه خیلی پایین تر باشه. یه جورایی میرن دنبال دغدغه‌ای که داشتن، همون مسئله‌ای که ذهنشون رو درگیر کرده. به نظرتون یه نفر برای اینکه یه استاندار باشه یا معاونت یه وزارتخونه رو به عهده داشته باشه باید چقدر تلاش بکنه؟ از اونایی که ممکنه از راه‌های غیر معمولی به پست و مقام برسن بگذریم، ولی به صورت طبیعیش راه خیلی سخت و طولانی رو باید پشت سر گذاشت. حالا شما تصور کنید یه نفر همه اینا براش آماده باشه و یهو بزنه زیر میز و از همه مسئولیتاش استعفا بده. کسی که یه روزایی فرمانده ارشد جنگ بوده، بعد استاندار هرمزگان میشه که کلی پول و امکانات زیر دستش بوده، بعدش هم معاون و مشاور وزیر میشه، اما خودش از اون مسئولیت استعفا میده و میاد توی یه روستای کوچیک تو شمال کشور که امکانات اولیه مثل آب و برق و حتی راه معمولی نداره کار میکنه. اونم نه با حقوق و مزایا و این چیزا، کاملا جهادی، به قول معروف فی سبیل الله. مرحوم حسین علی عظیمی از همه این موقعیت ها و مسئولیت ها خودش رو رها میکنه تا به یه دغدغه دیگه برسه. این رزمنده روزهای دفاع مقدس از محرومیت گسترده در بعضی مناطق کشور و از توسعه بیش از حد بعضی جاهای دیگه رنج می برد. برای همین بعد از زلزله رودبار توی سال 69 همراهی با وزیر جهاد رو رها میکنه و میاد تا محرومیت هایی که به خاطر توسعه بیدر و پیکر که بر اثر زلزله بیشتر هم شده بود رو سر و سامون بده. امروز در منظریه از شبکه رادیویی جوان میخوایم بیشتر در مورد جهاد و توسعه با محوریت کارهای مرحوم مهندس حسین علی عظیمی صحبت کنیم. با ما همراه باشید. اینجا منظریه است. صدای من محمد حسین جمالزاده رو از شبکه رادیویی جوان میشنوید. منظریه قرار منظری باشه به مفاهیم علوم انسانی از دریچه آثار ادبی و هنری جبهه انقلاب. قرار در مورد سوژه هایی که ممکنه توی روزمره ما گم شده باشن بیشتر تأمل کنیم و کمی در موردشون صحبت با منظریه همراه. اینجا منظری است. خیلی خوش آمدید شنوندگان عزیز شبکه رادیوی جوان. قراره در منظریه منظری داشته باشیم به مفاهیم علوم انسانی از دریچه آثار هنری و ادبی جبهه انقلاب و قراره در خصوص مستند بر اثر زلزله که به فعالیت‌های جهادی مرحوم حسین علی عظیمی پرداخته و جزو آثار برتر جشنواره فیلم عمار بوده بیشتر گفتگو کنیم و موضوعی که انتخاب شده بحث جهاد و توسعه است. مهمان این برنامه دکتر میثم ظهوریان، دکترای تخصصی مدیریت رفتار سازمانی، مدیر اندیشکده توسعه منطقه‌ای خراسان رضوی و معاون طرح و برنامه بنیاد کرامت رضوی است. آقای دکتر خیلی خوش آمد عرض می‌کنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و تشکر می‌کنم از این فرصتی که در اختیار من گذاشتین و همچنین اینکه پرداختید به فردی به نام آقای عظیمی. من خاطرم هست آخرین باری که ایشون رو دیدم که اواخر عمرشون هم بود، ایشون با دست بسته تو حالی که بیماری سرطان هم داشتن تشریف آورده بودن مشهد و تو اواخر عمرشون علارغم بیماری پیگیر مسئله توسعه فناوری تو کشور بودن، داشتن یه شبکه‌ای رو شکل میدادن تو سراسر کشور برای کار کردن رو بحثای فناوری که برای خود من واقعا جالب بود این انگیزه و این توان و اشتیاق ایشون علارغم بیماری تو اواخر عمرشون، که بعد از اون سفرم خاطرم هست دیگه ایشون مریضیشون انقدر شدید شد که دیگه خانه نشین شدن و ختم شد به رحمت ایشون.
خیلی ممنونم از شما. یکی از کارهایی که مرحوم حسین علی عظیمی مخصوصا بعد از زلزله رودبار انجام میده برای اینکه بتونه به اون روستای بونه زمین امداد رسانی بکنه و خدماتی داشته باشه، راه اندازی یه مؤسسه هست به نام مؤسسه جهادی شمایل و شروع میکنه با دوستانش که همرزماش بودن در دوره دفاع مقدس یه کار تشکیلاتی دقیق همراه با تجربه نگاری توی فعالیت‌های جهادیشون آغاز میکنه، ذیل همون مؤسسه شمایل. حالا من سوالم اینه که اساساً دوگانه کار جهادی و کار تشکیلاتی آیا قابل جمع هست؟ چجوری ممکنه این کار؟ یعنی تو ذهن ما اینه که خب کار جهادی کاریه که یهو بلند میشیم شروع میکنیم و کاری رو انجام میدیم، کار تشکیلاتی نه، کاریه که همه چیش دقیق درست سر جاشه. این دوگانه کار جهادی و تشکیلاتی رو چجوری میشه حلش کرد؟
ببینید، یه تقریر نادرستی همونطور که اشاره هم شما فرمودین نسبت به بحث کار جهادی و مدیریت جهادی هست که این رو اساساً یه غیریتی تعریف میکنه بین کار و مدیریت جهادی با تشکیلات، با برنامه ریزی، در حالی که این به نظرم یک سوء تعبیره نسبت به کار جهادی. یعنی غیریت کار جهادی در تشکیلات و برنامه ریزی نیست، در برابر بروکراسی زدگی و کار اداری. نقاط تمایز رو اگه بگردیم پیدا کنیم که مدیریت جهادی و کار جهادی اساسا نقاط تمایزش در برابر غیرش چیه، شاید یکی از مهمترین نقطه هایی که میشه دست گذاشت که به عنوان این تمایز بهش اشاره کرد بحث مأموریت محوری و مسئله محوری در برابر وظیفه محوری. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی دارید توی سازمان اداری و سازمان بوروکراسی صحبت میکنی در برابر جنس کار نهادی، آن چیزی که مشخصه معمولا در جنس کارهای بوروکراتیک یک سری وظایف مشخصی تعریف میشه برای شما و برای سازمان، که این وظایف لاعدول، فارغ از این که محیط بیرونی داره توش چه اتفاقی میفته، مسئله های روز ما چیست، شما یه سری وظایف مشخصی داری، باید به این وظایف بپردازی. اینجا به نظرم اون نقطه‌ای که کار جهادی تمایز خودش رو نشون میده، یعنی نهاد جهادی برخلاف جنس کار اداری نهاد مأموریت محور، نهادی که مبتنی بر مسائل اشکال مختلفی پیدا میکنه. این به مفهوم نیست که نهاد جهادی ایده کلان نداره، نه، نهاد جهادی مبتنی بر یک ایده کلان شکل میگیره، مطابق برای تحقق این ایده کلان مبتنی بر نیازهای جامعه، مبتنی بر واقعیات روز، دائما خودش رو تغییر شکل میده، یعنی منعطفه. این به مفهوم بی‌نظمی نیست، به مفهوم تطبیق با محیط، تطبیق با مسائل و ایجاد امکان انعطاف و حالا به اصطلاح مدیریتیش رزیلینت بودن و تطبیق با جامعه است. بین خود اصلا جهاد سازندگی رو وقتی شما نگاه میکنی، جهاد سازندگی یه ایده کلان داره که رفع محرومیت از روستاهاست، ولی وقتی این ایده کلان رو میره تو مقام میدان عمل قرار پیاده کنه، این خب گاهی ممکنه تو شکل کار فرهنگی ظهور و بروزش پیدا بشه، گاهی آب و برق و جنس کارهای عمرانی و ساخت و ساز، گاهی حتی بحث تأسیس رادیو داره، بحث سیاسی رو میاد تو روستاها گسترش میده. حتی وقتی جنگ اتفاق میفته، دفاع عرصه دفاع مقدس باز میشه، جهاد میاد خودش رو مبتنی بر این نیازهای کلان جامعه تغییر شکل میده. سازمان پشتیبانی منسی جنگ جهاد اتفاق میفته، باز تو خود عرصه دفاع مقدس وقتی بحث تکنولوژی و بحث موشکی اتفاق میفته، سازمان تحقیقات مهندسی جنگ جهاد تأسیس میشه. عملا میخوام بگم که جهاد سازندگی نگاهش به مسائل جامعه است، مبتنی بر این مسائل جامعه، چون ساختارش ساختار منعطفیه، دائما خودش رو تغییر شکل میده و بروز میکنه. زلزله رودبار هم که شما اشاره کرد به مستند از این جنسه، یعنی مسئله اجتماعی ما داریم، جهاد و مرحوم حسین علی عظیمی هم میان مطابق این مسئله اجتماعی نهادی رو شکل میدن، اونجا شروع به فعالیت میکنن. ما در دوره سازندگی مثلا شکل‌گیری جهاد و نصر رو از دل جهاد سازندگی داریم که اون هم مبتنی بر این ایده است. یعنی جهاد خودش رو، ایده کلیش رو وقتی توسعه روستا مطرح میکنه و توسعه آبادانی کشور مطرح میکنه، جنس فعالیتش میشه جنس اتصال نیاز به ظرفیت. یعنی تو روستاها جهاد سازندگی استاندار روستاست، یه وظیفه صرف مشخص تعریف شده برای خودش تعریف نکرده، استاندار روستاست که مبتنی بر نیازهای روستا میره ظرفیت‌ها رو پیدا میکنه، نیازها رو تو روستاها تشخیص میده و این ظرفیت‌ها و منابع رو متصل میکنه به این نیازها.
منظری به گفتمان انقلاب از دریچه آثار هنری و ادبی جشنواره عمان. منظریه.
من اینجوری متوجه شدم که اساساً کار تشکیلاتی یا کار جهادی همون انعطافشه که یه مزیت براش به وجود میاره تا بتونه یک در واقع خدمت متفاوتی رو انجام بده. حالا از یه منظر دیگه اگه بخوایم به کار مرحوم عظیمی بپردازیم، ایشون از یه زیست جهادی به خدمت جهادی و به ساخت جهادی میرسه، یعنی تا جایی که حتی ایشون خانواده خودش رو هم میاره توی اون منطقه مستقر میکنه و با مردم زیست میکنه، مثل مردم رفتار میکنه، همون غذایی که مردم میخورن رو میخوره، همون مدرسهی که بچه های مردم میرن بچه هاشو میفرسته و از یه زیست جهادی به یک در واقع ساخت جهادی میرسه. حالا از این منظر اگه بخوایم فعالیت های جهادی که توسط اقشار مختلف مردم از دانشجو و طلبه و پزشک و امثالهم انجام میشه رو بخوایم بهشون نگاه کنیم، باید چجوری تحلیل میشه؟ آیا ما تونستیم اون الگوی زیست جهادی رو هم در فعالیت‌های جهادیمون داشته باشیم یا نه فقط به کار جهادی به معنای یک مثلا حالت دوپینگ و حالت این که بریم یه دستی برسونیم و برگردیم داریم نگاه میکنیم؟
آسیب شناسی که بهش اشاره کردیم به نظرم خب آسیب شناسی دقیقیه، یعنی ما تجربه جهاد سازندگی رو وقتی مطالعه میکنیم و یا مقایسه میکنیم با آنچه که الگوی غالب فعالیت‌ها و اردوهای جهادی امروز هست، به این نقاط تمایز و این نقاط آسیب میرسیم که کارهای جهادی امروز بخش عمدهش، نه همش، ما جنس فعالیت‌های موفقی مثل جهاد سازندگی هم امروز تو کارهای جهادیمون زیاد داریم، اما این دو سه تا آسیب رو داره که اولا غالبا مستمر و دائم نیست. یعنی شما اردوهای جهادی که تعریف میکنید یه مجموعه از جوانان یا افراد معتقدن که بیشتر برای جنس خودسازی خودشون میرن تو روستاها و ممکنه هر هفته هر دوره‌ای که اردو برگزار میشن تو جاهای مختلفی حضور داشته باشن. لذا یکی از مسائلی که پیش میاد این که یک جنس اتصال ثابت و دائم و پایدار با مردم تو خیلی از کارهای جهادی ما امروز شکل نمیگیره. من خاطرم هست کرمانشاه که رفته بودم، یعنی یکی از آسیب‌های ما هم میخوام بگم اینه که به واسطه همین ارتباط مستمر خیلی وقتا مشارکت مردم هم مشارکت فعال و تو همه حلقه های زنجیره ارزش کار در اصل محقق نمیشه. خاطرم هست من زمان زلزله کرمانشاه یکی از روستاهای کرمانشاه رفته بودم، اونجا مثلا خیلی از گروه‌های جهادی فعال بودن، در حالی که مثلا یک گروه جهادی داشت برای ساخت دستشویی تو همون روستا فعالیت میکرد، کنار همون تو فاصله چند متری مثلا یه عده از جوانای خود روستا نشسته بودن و داشتن نگاه میکردن، مثلا منتظر بودن که یه ماشینی از این کمک‌ها بیاد و یه چیزی از اون ماشین بردارن ببرن تو چادرشون.
یعنی حتی اون جوونا رو درگیر اون کار جهادیش خودشون
نکرده بودن که مشارکت فعالانه مردمی ایجاد کنن. این جنس از کار جهادی در عین اینکه حتما برای اون جوونی که داره خدمت میده به مردم اثر خودسازی داره، اثر تربیتی داره، اما تو اینکه آیا این مثلا موجب توسعه پایدار روستا پیشرفته اون منطقه محروم هم میشه یا نه، واقعا به نظرم محل تأمله. یعنی جنس جهاد سازندگی کاری که میکرد بخش عمده از موفقیتش به نظرم این بود که میومد مردم رو تو تمام حلقه های از تصمیم گیری، از اجرا تا مشارکت یدی و مالی تو پروژه ها مشارکت میداد. یعنی جهاد حدود 23,000 فقط شورای روستا تو روستاهای کشور شکل داد که اینا مدیریت تصمیم گیری تو روستا و مدیریت مشارکت مردم رو انجام میدادن، از خود انتخاب پروژه تا کمک تو پروژه اینا میاد مردم رو تو همه حلقه ها مشارکت میداد. این به نظرم با جنس بعضی از کارهایی که ما امروز توی کار جهادی میبینیم که حتی مثلا بعضی از نهادهای ما مثل بسیج سازندگی یه جایی رفتن سراغ پیمانکار گرفتن مثلا برای کار جهادی که پول بدن مثلا یه پروژه به صورت پیمانی انجام بدن. اینا به نظرم نقاط تمایز مهمیه که ما باید کار کنیم و به تدریج این رو تو الگوی فعالیت‌های جهادیمون به نظرم اصلاح کنیم تا مردم به عنوان یه عنصر اصلی تو این فعالیت‌ها بیان ظهور و بروز پیدا کنن.
تو همین مستند بر اثر زلزله، حالا من از شنوندگان عزیز میخوام حتما این مستند رو ببینن، مرحوم عظیمی میاد مردم روستا رو بدهکار میکنه، وام به نام اونها گرفته میشه و یه سرمایه جمع میشه برای شروع آبرسانی به اون نقطه که بتونن باغ و کشاورزی داشته باشن. بعد از همون سرمایه که شکل میگیره مردم رو به کار میگیره و به اونها حقوق میده، حالا بیشتر هم روزمزد حقوق میده، یعنی کاملا مشارکت مردم رو توی پروژه خودش میاره. خیلی ممنونم. یه بخشی رو با هم بشنویم و باز برمیگردیم و با دکتر میثم ظهوریان و بررسی دوگانه جهاد و توسعه خواهیم بود.
نقد، تحلیل، تدبیر و تبیین گفتمان انقلاب با نگاهی به آثار جشنواره علوم انسانی عمار در منظریه. یک شنبه شب ها ساعت 22.
یادداشت مرحوم حسین علی عظیمی، آینده جهاد، نگاه بیرونی به جهاد و توسعه کشور. در کشور که جهاد گذشته، ولی این تجربه جهاد از مثبت و منفی بسیار گران قیمت است. برای کشورهایی است که الان می شود در آنها سازمانی مثل جهاد سازندگی درست کرد، مثل عراق، افغانستان، یمن، سوریه و کشورهای دیگر اسلامی که طالب استقلال اقتصادی باشند. در ایران برخی سران جهاد در سال 62 و 63 و به تدریج برخی جهادگران استانها قدرت را به خدمت ترجیح دادند توضیح همین بود که فکر کردند اگر مثلا رئیس اداره کشاورزی بشوند بهتر می توانند با جهاد همکاری و جهاد را تقویت کنند. ولی بعد از 6 ماه در ساختار قدرت دولتی حل شدند. تجربه قوی و پیشرفته نهاد جهاد سازندگی در دوران دفاع مقدس اتفاق افتاد، چون از سال 62 جریان‌ها و دیدگاه‌های جهاد را در بخش توسعه روستایی تبدیل به یک وزارتخانه دولتی به سبکی که از زمان شاه مانده بود کردند و دیگر پای مردم از آن قطع شد. ولی تا سال 67 مردم و به خصوص حرفه‌ای‌ها و متخصصین داوطلبانه در سازمان پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد یاریگری و حضور داشتند. لذا این تجربه سازمانی بسیار ناب و پرارزش است. الان ارزش ایجاد یک چنین سازمانی برای کشورهایی مثل یمن، مثل پشتیبانی تمام ملت ایران از تمام ملت یمن است.
شبکه جوان نقد و بررسی گفتمان با نگاهی به آثار جشنواره اما منظریه
خیلی ممنونم از صبر و حوصله شما شنوندگان عزیز شبکه رادیوی جوان و بینندگان عزیز ایران صدا. اینجا منظریه است، منظری به مفاهیم علوم انسانی از دریچه آثار هنری و ادبی جبهه انقلاب جشنواره فیلم عمار. ما با دکتر میثم ظهوریان همراه هستیم و در خصوص دوگانه جهاد و توسعه صحبت میکنیم. خب آقای دکتر، توی بخش قبلی شما یه اشاره‌ای داشتید روی در واقع الگوهای موفقی که در جهاد سازندگی چه در دوره جنگ یا بعد از جنگ وجود داشته و حالا مرحوم حسین علی عظیمی که ما بیشتر در موردش صحبت میکنیم وقتی میبینه اون اندیشه و فکر حاکم بر وزارت جهاد به گونه‌ای توسعه زده شده و بیشتر به قول خود شما وظیفه محور شده تا مأموریت محور، میکنه و میره یه کار متفاوتی مردمی شکل میده و واقعا هم یه الگوی موفقی رو به وجود میاره. حالا سوال من اینه که اساسا ما بعد از مخصوصا دوره سازندگی وقتی نگاه میکنیم یکی از چالش هایی که وجود داشته همواره متصل کردن این فعالیت های جهادی مردمی به ساختارهای دولتی است، به نحوی که ساختارهای دولتی هم وظیفه و مأموریتشون رو انجام بدن و این فعالیت های جهادی هم مسیر مردمی خودش رو طی بکنه. اما وقتی نگاه میکنیم و بررسی میکنیم میبینیم عموما اینها ناکام بوده، یعنی ایجاد یه پیوند مستمر دائم و یه اتصال رفت و برگشتی بین فعالیت های جهادی مردمی و ساختارهای دولتی خیلی نتونسته موفقیت آمیز باشه. علتش رو چی میدونید و اون الگوی مطلوب رو تو این زمینه چی توصیف میکنید؟
یعنی به نظرم یک کلید واژه‌ای تو این بحث مهمه و اون هم استفاده از ظرفیت مردمه، یعنی اتکا به ظرفیت مردم یه مقدار شاید بالاتر از مفهوم استفاده باشه. یعنی ما باید در درجه اول پیشفرض استفاده از این ظرفیت تغییر پارادایممون تو نگاه به مردمه، یعنی ما نگاه تهدید محور به مردم را اگر بتونیم تبدیل به نگاه فرصت محور کنیم، طبیعتاً میتونیم از ظرفیت مردم هم تو مسیر پیشرفت کشور استفاده کنیم. ما الگوی مواجهه حضرت امام رو وقتی مطالعه میکنیم، اول انقلاب با یه مجموعه از مسائل خیلی سنگین مواجهه، ببینیم امام چطور رفت با این مسائل مواجهه کرد. اون چیزی که مطالعه رفتار امام نشون میده اینه که امام یه شبکه ای از مسائل رو ترسیم کرد که ما اول انقلاب باش مواجهیم، متناظر با هر کدوم از این مسائل رفت از دل مردم اقدام به نهادسازی کرد. یعنی چی؟ یعنی ما اگر مثلا مسئله فقر رو داشتیم، امام رفت کمیته امداد رو شکل داد. اگر با مسئله امنیت ما اول انقلاب مواجه بودیم، امنیت داخل شهرها کمیته های انقلاب شکل گرفت، امنیت فراشهری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شکل گرفت. برای بی سوادی مردم که ما اول انقلاب نزدیک 60% مردم اون فاقد سوادن. امام نهضت سواد آموزی رو اومد با اتکا به ظرفیت مردم شکل داد. جهاد سازندگی هم به همین شکل، یعنی متناظر با مسئولیت، با مسئله فقر شدیدی که روستاها باش مواجهن و محرومیت شدیدی که روستاها در ابتدای انقلاب باش مواجهن، جهاد سازندگی رو امام میاد شکل میده که هسته اولیه شکل گیری جهاد سازندگی کیه؟ همون دانشجوهایی هستند که سال 58 بعد از انقلاب در قالب نهضت گندم درو میرن تو روستاها و کمک میکنن که روستایی‌ها محصولشون رو درو کنن. یعنی جنس مطالعه این نهادها رو، نحوه شکل گیری این نهادها رو وقتی نگاه میکنیم، جنسش اصلا با اون شاید الگوی متعارفی که ما تو ذهنمونه از شکل گیری یه سازمان کاملا متمایزه، که وقتی ما یه سازمان رو شکل میدیم غالبا یه اساسنامه می‌نویسیم، یه ساختمان می‌خریم، میز و تشکیلات و اینا می‌خریم، نیرو استخدام می‌کنیم. اینا می‌بینیم جهاد سازندگی وقتی شکل می‌گیره اینطور نیست. همون هسته‌های دانشجویی که در قالب نهضت گندم درو میرن، همینا وقتی امام پیام تشکیل جهاد میده در یک روز همزمان با هم جهاد سازندگی رو شکل میدن. شاید خیلی از اینا اصلا همدیگر هم هیچ شناختی نداشته باشن. یا کمیته‌های انقلاب مثلا چیه؟ کمیته‌های انقلاب همون هسته‌هایی که به صورت خودجوش ابتدای انقلاب در مساجد شکل گرفته، چون مسئله امنیت داریم، بچهای مسجد هر محلی دارن امنیت محل خودشون رو تامین میکنن. امام که کمیته‌های انقلاب رو شکل میده، همینا دور هم جمع میشن و تشکیل کمیته‌های انقلاب اسلامی رو میدن. یعنی شکل‌گیری این نهادها جنسی که اگرچه یک اراده از بالا وجود داره، ولی همزمان از پایین داره بسیج میشه و این دو جریان از بالا، اون روح امام و پیام امام و این جریان خودجوش مردمی، میان یه جایی به هم میپیوندن و این مسائل رو در اصل مدیریت میکنن و موفق میشن انقلاب رو از اون برهه‌های حساس عبور بدن. که اساسا جنسش میبینیم وقتی مواجهه میکنیم به امام، میبینیم داره روح یاریگری و روح مشارکتی که تو مردم هست رو داره به کار میگیره، مواجهه میکنه با مسئله. همون چیزی که سالها مستشرقین و بعدش مثلا اصحاب علوم اجتماعی در ایران، اصحاب علوم اجتماعی مدرن در ایران، خیلی ها خواستن به اشکال مختلف نظریه پردازی کنن که اساسا ایرانی ها روح جمعی ندارن، فردگران، با انواع اقسام واژگان و نحوه نظریه پردازی که شده. خب میبینیم امام میاد در عمل تعین میبخشه خلاف اینو. یعنی یه پدیده هایی مثل دفاع مقدس، یه پدیده هایی مثل جهاد سازندگی، نماد تام و تمام روح جمعی و مشارکته. میدونید میشل فوکو کسی که ابتدای انقلاب وقتی به ایران میاد، مقاله‌ای داره به اسم ایران روح یک جهان بیروح. یعنی میگه در جهان مدرنی که همه چیز داره به سمت فردگرایی میره، من اون روح مشارکت و اون روح اجتماعی رو که میخواستم ببینم در انقلاب ایران نماد تام و تمامش رو دیدم. این هنر امام بود که ظرفیت مشارکت مردمی رو آورد به میدان و مسائل رو از طریق اون تونست حل کنه.
نقد، تحلیل، تدبیر و تبیین گفتمان انقلاب با نگاهی به آثار جشنواره علوم انسانی عمار در منظریه.
هنوز هم که میبینیم تو بدنه جوانهای ما، دانشجوها، طلبه ها، پزشک ها، اقشار مختلف مردم، این روحیه کار گروهی و کار تشکیلاتی و کار جهادی هست. اما تو ارتباط برقرار کردن با ساختار همواره چالش وجود داره. حالا من تجربه های خودم و اگه بخوام بگم که تو اردوهای جهادی چه اتفاقی برای ما میافتاد، برای اینکه بتونیم مثلا یه فرماندار رو ببینیم، حتی حالا چه برسه به اینکه بخوایم مثلا از ظرفیتایی که در اختیارش هست به کار بگیریم، خیلی مفصله. چرا این پیونده دیگه از یه جاهایی سست شد، اتصال اونقدر اون قوت خودش رو پیدا نکرد؟ چرا نهادینه نشد اون استفاده از ظرفیت نیروی مردم؟
از کردم خب یه وجهش همون غلبه نگاه تهدید محور دیگه، این روح مشارکت و یاریگری که گفتم تو مردم به وجود میاد، به ویژه بعد از انقلاب اسلامی. خب این دارایی ارزشمنده، یعنی خیلی از کشورهای غربی شاید بسیار هزینه کنن در قالب رسانه‌هاشون، در قالب نظام آموزش پرورش، که تو جامعه اصلا همچین دارایی رو برای خودشون، همچین ظرفیتی رو ایجاد کنن. خب ما اصلا بعد انقلاب میخوام بگم این دارایی برامون به وجود اومد. ما تا تغییر نگاهی که به ویژه بعد جنگ اتفاق افتاد، به واسطه اون تغییر سیاست‌هایی که اتفاق افتاد، چون خود سیاست‌ها از مردم محور